کنید با این آیه.
الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله.
پژوهشگران و کارشناسان قرآنی می توانند مقالات، طرح‌ها و ایده‌های خود را پیرامون موضوع نشست حداکثر تا نیمه آبان ماه ارسال کنند. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی قرآن شورا.ir مراجعه نمایند. شورای عالی قرآن با همکاری مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه.
رادیو معارف را در فضای مجازی دنبال کنید. دریافت آرشیو روزانه برنامه‌های رادیو معارف در پیام رسان روبیکان.
بفرمایید مطالب مهم.
زندگی شیرین است.
زندگی تک تک این ساعت‌ها.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بشه.
شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 999 ستاره 96 مربع برنامه‌های پرمخاطب رادیو معارف را دریافت نمایید. ستاره 999 ستاره 96 مربع.
پرسش های مهم،
پاسخ های کوتاه
در نشانی.
به نام خدا. سلام.
لحظاتی قبل با داد و بیداد.
برو بابا، من که قبول ندارم. چجوری میشه که حساب کتاب یه نفر توی قیامت یه ثانیه هم طول نکشه ولی برای بعضی ها 50,000 سال طول میکشه؟ بابا این که وضعشه، این که اصلا نشد که. اینایی که شنیدید جملات کامرانه که دانشجوی ترم دوم دانشگاهه و کلی از اینجور سوالها توی ذهنشه. بهش گفتم خب کامران خان، جوابش رو هم شنیدی؟ رفتی دنبال جوابش؟ گفت نه بابا، جواب چیه؟ جواب ندارن بدن. همونجا گوشی همراه همو در آوردم و زنگ زدم به استاد محمدی. گفتم حاج آقا، داستان این یه ثانیه و 50,000 سال توقف در قیامت چیه دقیقا؟
اولا اینکه 50,000 سال مال همه نیست. بعضیا اصلا قیامت رو نمیبینن، از قبرها برانگیخته میشن مستقیما میرن تو بهشت، یا بعضیا مستقیما میرن تو جهنم. توقفی ندارن چون حسابی ندارن که بخواد به حسابشون رسیدگی بشه. بعضیها توقفشون خیلی کمه، در واقع دارن به اندازه یه نمازی که در دنیا میخوندن، 5 دقیقه فرض کن این مقدار، چون خداوند سریع حساب. بعضی نه. اما اینکه چرا بعضیا طول میکشه، آیا خدا نمیتونه حساب؟ چرا، از طرف خدا مشکل نیست، این طرف اقتضا میکنه، چون حساب کارهاش انقدر شکلی شبکه‌ای مربوط میشه به صدها مورد، هزاران مورد و افراد دیگر، از زمان خودش تا 10,000 سال آینده کارهاش اثرگذار بوده، حالا یا مثبت یا منفی. اصلا منفی ها، حالا مثبت رو میگن رهاش کنی بره، اما منفی ها باید رسیدگی بشه. تو باعث شده که 2,000 سال بعد فلان گناه در عالم رخ داد، رسیدگی به اینها طول میکشه. و نکته بعدی که خود توقف در قیامت یکی از مصادیق کیفره، باعث پاک شدن افراد میشه. برخی از گناهان اگه تو قبر پاک نشده باشه، تو برزخ پاک نشده باشه، تو قیامت باید اینها متوقف بشن تا اون ناخالصی ها پاک بشه، تو اون سختی هایی که اونجا تحمل میکنن، تا شایستگی بهش رفتن رو پیدا بکنن.
صحنه دوم. حالا بعد از شنیدن جواب، کامران با قیافه ای متعجب به من نگاه میکند. بله کامران خان، جواب تو گرفتی؟ حتی همون توقف در قیامت هم لطف خداست و خودش یه نوع عذابه برای اینکه طرف گناهانش بخشیده بشه. داداش الکی هم داد و بیداد نکن، هر سوالی یه جوابی داره ولی باید نشونی اون رو بلد باشی.
نشانی
یه سوال تربیتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش آموزان.
سوالم نیست که من دختر 4
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان تربیتی.
این روزها تربیت خیلی سخت شده. دنیا دنیای رسانه است، دنیای ارتباطات و اطلاعات. نوجوان دلش میخواد تغییر بکنه، دلش میخواد که نو بشه، دلش میخواد دنیا رو از زاویه دید خودش نگاه بکنه.
پاسخگویی به سوالات تربیتی شما در برنامه پرسمان تربیتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگم خدمت همه شما خانواده های عزیز و محترم، پدر و مادرهای گرامی و شنوندگان سربلند سرزمین ایران. با برنامه پرسمان تربیتی تقریبا به مدت 45 دقیقه مهمان لحظه های باصفای شما دوستان عزیز هستیم. انشاءالله که با ما همراه خواهید بود. در همین ابتدای برنامه راه های ارتباطی با برنامه پرسمان تربیتی رو براتون یادآوری میکنم. 329-10-551-2 پیش شماره 025 و شماره پیامک 30553. این راه های ارتباطی برای در میان گذاشتن هر گونه نظر، انتقاد و پیشنهاد هست و همینطور مهمتر از همه مطرح کردن سوال ها و مشکلاتی که با نوجوان هاتون دارید. از اینکه همراه ما هستید صمیمانه سپاسگزاریم.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
امروز هم در خدمت کارشناس و مهمان عزیز برنامه پرسمان تربیتی هستیم، سرکار خانم دکتر فاطمه حیدری، کارشناس ارشد تعلیم و تربیت و مشاور نوجوان. خانم حیدری، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، خیلی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شنوندگان دوست داشتنی و نازنین برنامه پرسمان تربیتی. امیدوارم لحظه هاتون پر از سلامتی و عافیت باشه و عمر و زندگیتون پر از اتفاقهای محبت آمیز و سرشار از لطف و مهربانی خدا انشالله باشه.
خیلی ممنونم از دعاهای قشنگتون. امروز هم قراره که در مورد یکی از موضوعاتی که در دوره نوجوانی پدر و مادرها باهاش درگیر هستند و یکی دو جلسه هم بهش پرداختیم بپردازیم، چون فرمودید که محتوا هنوز زیاد داره.
بله.
و قطعا عزیزان شنوندم یه چیزایی باید دستگیرشون بشه در این زمینه تا بتونن با این مشکلات دست و پنجه نرم کنن و اگر بتونیم یک گره از مشکلات رو هم باز بکنیم به خودمون افتخار میکنیم و این توفیقی قطعاً از جانب خدای مهربان. ما در اوایل برنامه پرسمان تربیتی شروع کردیم در مورد هویت و بحران هویت گفتیم، مدیریت خشم و هیجان رو گفتیم، شناخت نیازهای روحی دوره نوجوانی رو گفتیم برای عزیزان، قانون پذیری، عفاف و حجاب، اعتماد به نفس، عزت نفس و خودشیفتگی، رسیدیم به هیجان و احساس. دو جلسه در مورد این موضوع با عزیزان شنوندمون همراه بودیم و مطالب رو خدمتشون توضیح دادیم، اما امروز هم با همین موضوع قرار شد که در خدمتشون باشیم. خواهش میکنم.
بله. من برنامه قبلی رو تقاضا میکنم دوستان حتما بشنون، اونجا مفصل در تعریف هیجان و مفصل هم در تعریف احساس با عزیزان شنونده صحبت کردیم. امروز میخوام تفاوت‌های احساس و هیجان رو یک بخش دیگری رو خدمت عزیزان شنونده تقدیم بکنم. علتش هم این هست که وقتی ما میخواییم در مورد آسیب شناسی یک رفتار صحبت بکنیم، هیجان غالب اون فرد توی اون لحظه یا احساسش توی اون لحظه برای ما خیلی مهمه. یعنی ممکنه یا آقا پسر به خاطر نشناختن هیجانش یا ندانستن احساسش تو اون لحظه بزن از خونه فرار بکنه، در حالی که اگر ما تو اون لحظه‌ای که غم اومده سراغمون متوجه باشیم که این الان هیجان یا احساسه، این غم برای ما چه چیزی رو تولید کرده، چه عاملی رو توی رفتار ما به وجود آورده، اگه این تفاوت‌ها رو دقیق متوجه بشیم و بدونیم، میتونیم تو اون لحظه خودمون رو کنترل بکنیم که ببین این که الان داری فکر میکنی تو خونه هیچکی تو رو درک نمیکنه، این احساسه، این الان زود گذره، چند دقیقه دیگه مامانت دوباره بهت لبخند بزنه همه چی یادت میره، پس الان قرار نیست سریع تصمیم بگیری و از خونه فرار کنی.
درسته.
میتونه اینجوری خودش رو مدیریت بکنه. به خاطر همین ما داریم این موارد رو مفصل توضیح میدیم. خب اولین موضوع اینه که ببینید ما وقتی میگیم هیجان و احساس، در مورد نقطه درک اینها داریم صحبت میکنیم. پس اولین تفاوت دقیقاً به این موضوع برمیگرده، همون جایی که ما هیجان یا احساس رو داریم درک میکنیم. ببینید، احساس میتونه شامل همونطور که توضیح دادم حواس پنجگانه یا احساس مربوط به بدن یا مربوط به اون شرایط روانی که ما داریم تجربه میکنیم باشه. توی کلاسای خودآگاهی خامشیرعلی جان ما به بچه‌ها میگیم که این سه تا احساساتشون رو از هم جدا کنن و بنویسن. بله. ببینیم چقدر میتونن اینا رو تشخیص بدن. یعنی احساسی که مرتبط با بدنشونه و احساسی که مرتبط با اون شرایط روانیشونه داره به وجود میاد. احساس یک تجربه‌ایه که توی هوشیاری کامل توی دسترس ما قرار میگیره، اما هیجان‌ها گاهی از ما دورن. مثلا اینکه شما میگید نمیدونم چم شده، حالم خوب بودا از صبح، بعد دوست شما میگه خب بیا با هم فکر کنیم، تلفنی زنگ خورد، یاد خاطره ای افتادی، داشتی فیلم نگاه میکردی، صحنه ای تو رو برد به گذشته ها که نمیدونی چت شده. ببین نمیدونم چم شده یعنی اینکه از هوشیاری تو دوره، اما احساسو میتونی بفهمی همونطور که توضیح دادیم انواع موضوعات رو. پس هیجان‌ها یک درک درونی و عمیق هستن که باید بیان به سطح آگاهی تا اونا رو بفهمیم. به خاطر همین گاهی ما دچار اشتباه میشیم و نمیتونیم تشخیص بدیم. ممکنه بعضیا بگن خب معلومه خیلی راحته، ما مثلا میتونیم از یه نفر بپرسیم الان چه هیجانی داری و اون توضیح میده. ببین دقیقاً همون نمیدونم چم شده. نه، بعضی موقع واقعا آدما نمیدونن که چشون شده و چرا دارن این کار رو انجام میدن و چرا دارن یه رفتاری رو از خودشون بروز میدن. یه مشکلی داریم به نام الکسی تایمی، یک در واقع مشکله. اینجا فرد از درون خودش خبر نداره. بله. نمیتونه واژه پیدا کنه برای توصیف احساسات خودش و اون هیجانش رو، احساسش رو، مواردش رو بتونه در واقع توضیح بده. نگاهید مثلا طرف میره یه جایی، بعد بهش میگن که امروز قرار بوده که علی آقا حساب کنه. تو چرا بلند شدی حساب کردی و یک هزینه زیادی مثلا برای خانواده تحمیل شد؟ میگه نمیدونم، یه لحظه جوگیر شد، پاشدم من حساب کردم. خب این که بعد میاد موشکافی میکنه حالت خودش رو. بله. باید دقیقاً پیش خودش بگه که احساس و هیجانش چی بوده که بلند شده کارت کشیده و اجازه نداده اونی که نوبتش بوده این کارو بکنه. ببینید این یعنی این که من تو اون لحظه نتونستم روی خودم، زمانم، لحظاتم، بدنم یه مدیریتی رو داشته باشم و یه کاری رو انجام ندم. حالا ببینید خانم شیرا جان چقدر مسئله جالب میشه. همینو ببرید تو سیگار کشیدن، همینو ببرید توی دعوت به یه مهمانی، همینو ببرید توی این که یه دختری تو خیابون یه آقا پسری برسه یه شماره‌ای بهش بده، یه گفتگوی بین اینها رد و بدل بشه. این که دختر خانم تو اون لحظه بلد باشه احساس و هیجانش رو شناسایی کنه و پاسخ بده، برای من موضوعیت پیدا میکنه به عنوان مشاور نوجوان. یعنی من اول میام به این نوجوان یاد میدم که خب تو اون لحظه هیجان زده شدی که یه نفر داره بهت این در واقع تقاضا رو مطرح میکنه، بعد یه احساس عاشقانه هم سراغت اومد، سریع پذیرفتی. خب پس این که من باید مدیریت بکنم، من که باید رفتارهام رو دقیق نگاه بکنم، مدیریت تصویر داشته باشم، اینا چی میشه؟ ببینید چقدر مسائل مختلف برمیگرده به این هیجان و احساس. یعنی شما وقتی تو اون لحظه نمیدونستید و نادانسته جوگیر شدید، یه کاری رو انجام دادید، تعریف روانشناسیش این میشه به هیجان تو اون لحظه بی توجه بودی، نمیدونستی تو اون زمان چی به تو غلبه کرده و تحت تأثیر اون کار اشتباه کردی. یعنی من ندانستم چه احساس و هیجانی دارم، نفهمیدم کدومشون بر من از این هیجان ها غلبه کرده و در همین ندانستن یه کاری رو هم ازم سر زد، یک اشتباهی رو هم سر زد. یا مثلا مثال هایی که ما توی برنامه های مختلف میشنویم که دو تا آقا پسر با هم تصادف میکنن، یکی این مثلا قفل فرمون رو در آورده کوبید سر اون یکی و اون فوت کرده، الان دارن دنبال دیه و مثلا بحث اینکه رضایت بگیرن و خب الان برید از اینا بپرسید، میگی تو اون لحظه چه اتفاقی افتاد؟ میگه نمیدونم. چرا نمیدونیم؟ ببینید گاهی این نمیدونمه میتونه یک فاجعه به بار بیاره، باعث بشه که یک جوان ترگل برگلی که الان وقت یک عالم کار خوب و استفاده مفید از زندگیشه، در عنفوان جوانی در 19-20 سالگی بیفته زندان و یک خانواده‌ای به هم بریزن به خاطر اینکه تو اون لحظه هیجانش رو نتونسته شناسایی بکنه و غلبه بکنه. چون
درسته،
همه ی حرف ما تو بحث کنترل خشم این بود که شما بفهمید الان خشمگینید. خشمگینی با بروز خشمگینی متفاوت میشه. پیش خودت میگی من عصبانیم، درست. ببین بچه‌ها بعد اینجوری با خودشون استدلال کنن و من الان عصبانیم، درست، اما لیوان پرت کردن نمود خشم من نیست. من الان باید بتونم روی این هیجانم و احساساتی که به من دست داده، یعنی خشمگینم، احساس میکنم نادیده گرفته شدم، احساس میکنم دیده نمیشم، احساس میکنم دارم تحقیر میشم. خب اینا راهاش زدن و کشتن یه نفر نیست و من باید بتونم اون مدیریت رو داشته باشم. پس آخرین جمله‌ام این باشه، این شناخت کمک میکنه که ما در مورد عملکرد مغزمون تو اون لحظه آگاهی داشته باشیم. آگاهی مسیر ما رو روشن میکنه. یعنی اگر اون جوانی که داشت با قفل فرمون اون جوان دیگر رو مورد ضرب و شتم قرار میداد، تو اون لحظه براش آگاهی ایجاد شده بود، این اتفاق نمیافتاد. مثل خیلیایی که تو خیابون دعواشون میشه ولی لبخندم میزنن، آخرش میگن ای بابا تصادف کردیم، حالا افسر میاد با هم صحبت میکنیم. یعنی انت اداد آدم با هم دیگه گلاویز نمیشن. چرا؟ تو اون لحظه میتونن این شناخت و شناسایی رو برای خودشون
بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما و توضیح مطلبی که فرمودید. انشالله که عزیزان شنونده براشون جا افتاده باشه تفاوت بین احساس و هیجان رو، و همین مطلب رو برای نوجوانهای خودشون هم بتونن توضیح بدن و جا بندازن و بسیاری از مشکلات رو که در این دوره براشون به وجود میاد حل و فصلش بکنن. همچنان با شما هستیم از رادیو معارف با برنامه پرسمان تربیتی. راه‌های ارتباط با روابط عمومی رادیو معارف 329-10551 و 2 پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553. با توکل به خدای مهربان میریم برای بخش دوم برنامه و پاسخ گفتن به پرسش‌های شما بزرگواران.
ابری دل نازک من، پیله غم رو پاره کن، رهاشو مثل بوی گل به هر طرف اشاره کن. قنچه نباش بسته نمون، شکوفه کن مثل بهار، تازه شو مثل صبح عید، توی کتاب روزگار سر توی جیب غم نکن، همت تو روون کن، هاشوی یا علی بگو، تیر سوی نشون کن، سایت و بنداز روی خاک، نور به پاش روی زمین، مثل درخت مثل قمر، تیره نباش فقط همین.
لحظه های بسیار خوبی رو برای تک تک شما خانواده های عزیز آرزو میکنیم و میریم به سراغ سوال هایی که به دستمون رسیده. اولین سوال رو مطرح میکنیم. گفتن که پسرم تو مسابقات ورزشی رتبه نیاورده و از این بابت بسیار غمگینه. همش احساس گناه داره و میگه من اشتباه کردم و عرضه ندارم. در ادامه مسیر زندگیش هم دچار مشکل شده. ما باید چی کار بکنیم؟
بله، سلام میکنم خدمت این شنونده محترم. ببینید، نوجوانها در دوران نوجوانی به خاطر اون تغییراتی که در بدنشون اتفاق میفته، تغییراتی که توی هورمون‌ها به وجود میاد، به خاطر اون استقلال طلبیشون و عبور از دوران کودکی رسیدن به دوران جوانی، انتظارات بالایی از خودشون ممکنه داشته باشن.
بله.
من یه مثالی دارم، میگم پیچ انتظارتون رو و توقعتون رو با واقعیت تنظیم کنید. اگر این دوتا با هم دیگه تنظیم بشن، خیلی از مشکلات حل میشه. پس اول از همه این نوجوان باید یاد بگیره که بر اساس توانمندی و واقعیت خودش از خودش انتظار داشته باشه. ممکنه یه نوجوانی با 5 بار خوندن یک متن محتوا رو یاد بگیره، یک نوجوان دیگه با 1 بار،
درسته.
یک نوجوان دیگه هم ما داریم که سر کلاس که فقط گوش میده یاد میگیره. خب این سه تا با هم متفاوتن. نمیشه اونی که 5 بار باید بخونه تا یاد بگیره خودش رو با اون فردی که فقط تو کلاس گوش میده و یاد میگیره مقایسه بکنه. این انتظار بالا که با عملکرد واقعیشون تطابق نداره باعث احساس عذاب وجدان توی بچه ها میشه. خب پس این علتی که در واقع داره تجربه میکنه و عاملی که داره این مسئله رو براش به
به وجود میاره. حالا ایشون میتونن یه مراجعه به مشاور داشته باشن، تکنیک هایی رو بهشون یاد بدن. توی یه سری تکنیک ها به بچه ها آموزش میدن که احساساتشون رو رها کنن و از دست خودشون عصبانی نشن. یعنی اگر واقعا این حس غم و این حس عصبانیت از خود این فرد خیلی بالاست و کارهاش رو مختل کرده، پیشنهاد میکنم حتما توی اتاق درمان یه سری تکنیک ها رو با مشاور همراهی بکنن. یکی از تکنیک هایی که حالا میتونن جستجو بکنن، شاید خیلی موضوعات نباشه و اصلا به مشاور هم نیازی نباشه، تکنیک صندلی خالی رو میتونن تو خونه اجرا بکنن. فکر میکنم اگر یه جستجویی داشته باشن و در واقع این مسئله رو ببینن، به مدل جذابش پی ببرن. توی این تکنیک بچه ها میان و توی یک موقعیتی قرار میگیرن، از فرد خواسته میشه که اون صندلی خالی رو یک فردی در واقع لحاظ بکنه و نسبت به اون فرد شروع کنه احساساتش رو با صدای بلند بگه، عصبانیتش رو بگه، بعد بره بشینه جای اون فرد، دوباره حالا جواب خودش رو بده. یعنی یک رفت و برگشتی اتفاق میفته. خب توی اتاق درمان با بچه‌ها این رو به صورت دقیق کار میکنن، میتونه اون خشم‌هایی رو که در درونش هست، عصبانیت‌هایی رو که داره رها بکنه و یک عالمه تکنیک‌های مختلفی که قاعدتاً مشاور میتونه توی مسئله کمک بکنه. نکته بعدی که حتماً انجام بدن اینه که اون بحث پردازش هدف رو برای این نوجوان حتما دقیق بکنن. یعنی اینکه کاملا مشخص و به صورت واضح با این توانمندی ها تو 5 سال دیگه میتونی کجا باشی. ببینید من الان موتور زیر پامه، مسلماً با این موتور 5 ساعت دیگه میتونم یه مقدار مشخصی رو توی جاده حرکت بکنم. من الان یه هواپیما در واقع در اختیارمه، مسلماً قدرتم عوض میشه. این تنظیم واقعیت با هدفم میتونه به این نوجوان کمک کنه. یعنی ممکنه تو باید یه مقدار دیگه تمرینات ورزشیت رو بالا ببری، یه مقدار دیگه مهارت خودت رو بالا ببری، با یک سری حریف‌های قدرتری مواجه بشی تا مهارتت به صورت دقیق تنظیم بشه و تو بتونی موفقیت رو کسب بکنی. به نظرم اگر این مسائل رو بتونن برای این بزرگوار توضیح بدن و بتونن استدلال رو براش به صورت دقیق بیارن، خودش میتونه خودش رو درمان کنه. یعنی خودش میتونه با استدلال‌هایی که براش میاره، برای خودش میاره، به آگاهی و واقعیت بیشتر و بهتری از زندگیش دست پیدا کنه.
بسیار عالی، ممنونم از شما.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما.
عزیز دیگه‌ای با برنامه در تماس بودن به صورت پیامکی و گفتن که هرچی به پسرم بگم که از گوشیش کم استفاده کنه، گوشش بدهکار نیست که نیست. واقعا از این بابت نگرانم، خستم کرده، تمرکزش رو از دست داده در مورد استفاده زیاد از گوشی و خب به تبع درس و زندگیش هم تحت تأثیر قرار گرفته.
این بحث استفاده از فناوری‌های دیجیتال و کلن گوشی و امکانات و موضوعات مختلف واقعا یکی از چالش‌های والدینه. خب ببینید، اول از همه درک کنید که این فضا برای بچه‌ها خیلی پرزرق و برق و دوست داشتنی و خواستنی.
بله.
یعنی یه دختر خانوم یا یه آقا پسر وقتی میشینه پای گوشی فیلم‌ها رو شروع میکنه تماشا کردن، زمان اصلا براش مشخص نیست که داره چطور میگذره. هممون تصویر رو دیدیم، یه آقا پسری داره فوتبال نگاه میکنه، مادر صداش میکنه، چند بار صداش میکنه، با صدای بلند صداش میکنه، میگه مگه نمیشنوی؟ نگاه میکنه میبینه باز این جواب نمیده. نه اینکه نخواد جواب بده ها، تمام حواس و تمرکزش توی اون فوتبال هست. آخرش مادر میاد روی شونه های این آقا پسر میزنه، میگه با تو هم، تا این بلند میشه و از اون فضا میاد بیرون. پس اینو درک بکنیم، توی دوران نوجوانی به خصوص این مشخصات تو نوجوان ها بیشتر میشه، چون میخوان رؤیای خودشون رو بسازن، دنبال یک سری عواملی هستن. خب حالا چی کار بکنیم؟ این که به نوجوانتون میگید که زمانتو مدیریت بکن حتما مؤثر نیست. تو پیامک گفتن هر چی دارم میگم از گوشی کم استفاده کن، درست عرض کردم؟
بله، بله.
گوشش بدهکار نیست. ببینید خودشون دارن میگن، دارم میگم، یعنی گفتن مادر فایده نداره. ما باید دنبال یک راهکار دیگه بگردیم. نوجوان ها بیشتر از حرف ما به عمل ما نگاه میکنن. سوال: خود شما چقدر از فضای مجازی و گوشی استفاده میکنید؟
ببینید ما نمیدونیم، ممکنه کم استفاده کنن، ممکنه زیاد استفاده کنن. مسئله اینه که این نوجوان داره به الگوهای اطرافیش دقت میکنه. پس اول از همه الگوها رو باید درست کنیم. نکته دوم، بعد از رعایت کردن الگوها توی خانواده، بسترسازی برای قوانین درست استفاده از گوشی هست. سلامت دیجیتال رو با بچه‌ها همراه بشید. گوشی‌ها الان انتهای هفته به شما نشون میدن که این هفته چقدر از گوشی استفاده کردی. این سلامت دیجیتال رو برای بچه‌ها مهم کنید که توجه کن این هفته آیا از هفته گذشته بیشتر استفاده کردی یا کمتر، و این روی سلامت تو داره تأثیر میگذاره. حتی با همدیگه باز کنید توی اون قسمتی که استفاده از برنامه‌های مختلف رو به تفکیک گوشی برای شما نشون میده که مثلا از پیام رسان ایتا اینقدر ساعت استفاده شده، اینقدر ساعت شما فیلم دیدی، اینقدر ساعت از اینستاگرام استفاده کردید، اینقدر ساعت مثلا از فلان نرم افزار استفاده کردید. اینا رو با نوجوانتون ببینید، بعد با هم تحلیل کنید. باورتون نمیشه، یه نوجوانی به من میگفتش که اولین بار که مواجه شدم با این موضوع که این رو باز کردم، اون سلامت دیجیتال نشون داده بود که تو توی این هفته 43 ساعت از اینستاگرام داشتی استفاده میکردی. خودش جا خورده بود، باورش نمیشد که من واقعا 43 ساعت توی هفته توی این فضا بودم. واقعا باورش نمیشد، چون مدام فیلم‌های مختلف رو دیده بود و خب فضای تصویر محور جذاب برای این نوجوان، خب چیکار میتونه بکنه؟ کسی هم نبوده که این هشدارها رو بهش بده.
بله.
پس خودمون داریم فناوری رو یاد میگیریم، از فناوری برای بهبود اوضاع داریم استفاده میکنیم. نکته دو. نکته سوم، قوانین خانواده است. این که تو خونمون قانون نداریم و فقط داریم به بچه‌ها تذکر میدیم، مسلماً راه به جایی نمیره. مدل قانونگذاری رو هم گفتیم، با بچه‌ها توافق کنید، وظایف و تکالیف رو مشخص کنید، انتظارات به صورت دقیق مشخص شه. ببین، من از تو که پسر خونه‌ای توقع دارم این سه تا کار انجام شه. نگاه کنید، اصلاً نرید این سمت که یک عالم کار بچینید و من از تو انتظار دارم اتاقت رو خودت مرتب کنی، نون با توه، بالا بری پایین بیای، قانون خونه است، نون با شماست، حواست بد باشه که مامان کی نون میخواد و شما خرید کنید.
درسته.
نکته سوممون هم اینه که مثلا سفره شام با شماست جمع کردنش. من سه تا انتظار مشخص رو به این آقا پسر منتقل کردیم. حالا میگیم این انتظارات ماست، تکالیفت هم که هست، خودت اینا رو مدیریت کن، چقدر زمان اضافه میاری، حالا میتونی پای گوشی باشی. نمیشه که شما وارد گوشی بشی آخر شب یادت بیفته که تکالیفتون، کمک کردن توی خونه و همه اینها از بین بره. پس توی یه فضای مسالمت آمیز و گفتگویی، حتی یه ذره فضا رو طنز کنید، دوتا میز بذارید، مثلا مامانا بیان با ذوق یه برگه‌ای رو چاپ کنن، اسم آقا پسرشون رو بنویسن، مثلا بنویسن آقا محمد احمدی به عنوان مثال شرکت کننده، اسم پدر رو بنویسن پدر، اسم مادر رو بنویسن مادر، خواهر کوچیکتر رو بنویسن شرکت کننده. بعد فضای جلسه رسمی، انگار یک سازمانی داره برگزار میکنه، یه دبیر جلسه داشته باشه، مصوبات رو بنویسه. ببینید فضاهای اینجوری ممکنه الان خیلی از شنونده باشه در صدای من خندهشون بگیره، بگه خونه است. بله، ولی همین کارا باعث میشه که برای بچه ها یک نگاه متفاوتی ایجاد برسه. بشه بعد مصوبات آماده بشه، روی دیوار نصب بشه، و بعد به همه بگیم که ببینید ما همه باید ملزم باشیم، یعنی حتی پدر خانواده باید حواسش باشه که این قانون فقط مال بچه‌ها نیست. نمیشه پدر از سر کار بیاد گوشی رو دستش بگیره و ساعت‌ها تو گوشی بچرخه، بعد به پسرش بگه مگه تو درس نداری، گوشی تو بذار کنار. خب شما هم یه کار دیگه ای رو بعد تو این قسمت داشته باشید.
درسته.
اگر این محدوده قوانین مشخص بشه و دقیقاً توش ذکر بشه سر سفره شام میتونیم گوشی داشته باشیم یا نه، یعنی ممکنه پدر یه تماس کاری داشته باشه ولی به احترام قانون خونه سر سفره شام تماسش رو پاسخ نده. ببینید اینا اون الگوهای ریزیه که بچه‌ها دقت میکنن و متوجه میشن. و در نهایت اون دستورالعمل‌ها حتی برای ایام تعطیلات، ممکنه روز جمعه شما یک استراحت و انعطافی رو به پسرتون بدید.
درسته.
ممکنه برای روزهای پنجشنبه که ترافیک کاری خودتون دارید یه اتفاق دیگر رقم بزنید. به صورت واقعی با بچه‌ها گفتگو بشه، هم بچه‌ها تو این قوانین واقعا اقناع بشن. اقناع بچه‌ها خیلی مهمه ها. بعضی مامانا این اشتباه رو میکنن، قوانین رو میچسبونن، توقع دارن از صبح همه اجرا بکنن. توی جامعه هم این اتفاق نمیفته. دیدین حتی بانک‌ها میخوان یه کاری رو انجام بدن، یک ماه قبل شروع میکنن پیام‌های بازرگانی، زیرنویس، سعی میکنن آرام آرام این نکته رو به مردم منتقل بکنن و اون اقناع رو در جامعه رقم بزنن. توی خانواده هم بعد این اقناع انشاءالله رقم بخوره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از پاسختون.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 329 10 551